میخواهیم دانشگاه رو نزدیک کنیم به صنعت، باید نگاه مدیریتیمون رو عوض بکنیم. همین بحثی که خانم دکتر گفتن، پروژه های بزرگی که چالش های بزرگی که در صنایع وجود دارد رو با زبانی که ترجمه بشود، تقسیم بشود به پروژه های کوچکتر و قابل فهم بشود برای دانشگاه، ارجاع بشود به دانشگاه، جریان نقدیش از طریق صنعت تامین بشود و استاد با توجه به گرانت اولیه‌ای که دارد بتونه در واقع شاگرد در واقع تربیت بکنه تو این فضا. و این نگاه، من ببخشید اینجوری میگم، بنگاهداری رو حذف می‌کنیم از دانشگاه‌های ما. همه اساتید ما در دانشگاه‌های اروپا با سبک و سیاق قدیمی تعلیم و تربیتی که ما داشتیم، یعنی استاد شاگردی، یک استاد مشخص می‌کرد که این شاگرد در چه زمینه‌های چه بحثایی رو تحصیل بکنه.
درست.
اگر نگاهمون رو دیپارتمانی یا دانشکده‌ای بکنیم، خب کدوم یکی از چالش‌های صنعتی ما واقعاً تخصصاً در حوزه مثلا الکترونیکی صرفاً، کدومشون تخصصاً در حوزه پلومبری؟ نه، همه چالش‌ها رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که معضلات پیچیده‌ای هستن که باید کارهای بین رشته‌ای اتفاق بیفته. و با این نگاه طبیعتاً،
یعنی یه جورایی بیشتر چالش مدیریتی تا تخصصیه.
دقیقاً، یعنی دانشجو نباید صرفاً تو یک رشته مشخص محدود بشود.
بله.
طبیعتاً کار تیمی اینجا ضربه می‌خوره. شما ارتباطتون با واحدهای دانشگاهی دیگر محدود می‌شود. و این سبک و سیاق مدیریت واقعیتش به جایی نمیرسونه ما رو و باید بازنگری جدی کنیم. یعنی این بحث قوانین مثلا یکی از حوزه هایی که به جد باید تغییر بکنه، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن به قوانینی که برای از دل این قوانین ما میتوانیم توسعه فناوری رو اتفاق بدیم، رقم بزنیم و واحدهای آرندی شرکت ها رو فعال بکنیم، همزمان با اون هم باید در حوزه مدیریت دانشگاهیمون هم از این جنس اتفاقات بیفتد. یعنی یک استاد صرفا با چاپ مقاله و مسیری که فعلا داریم نتونه ارتقا پیدا نکنه، بلکه بتونه با در واقع رفع یک موزل، یک چالش صنعتی بتونه به درجه استادی برسد. چرا این اتفاق، یعنی این خیلی دور از ذهن نیست و با تغییر قوانین میتونیم همچین اتفاقاتی رو رقم بزنیم.
درست. آخه از یه طرف هم حالا بحث قوانین که پیش میاد، من خودم اصلا هم عقیده با شما هم که واقعا قوانین یه ذره دست و پاگیر تو این مسئله، اما از اون طرفش یه اتفاق میاد. مثلا ما اخیرا متوجه شدیم که یکی از استارتاپ ها چند وقت بدون مجوزش فعالیت میکرد و نمیدونیم پس مجوزات راحت فعالیت کردنه راحته یا اینکه مجوز گرفتنه سخته. یه ذره اینجا یه ذره آدم میمونه چه اتفاقی داره میفته. اما خانم دکتر در رابطه با چشمانداز 1404 صحبت کردن، من میخواستم بپرسم که توی چشمانداز 1404 که برای حالا چشمانداز توسعه کشور هستش، یکی این که خود توسعه فناوری، دانش بنیان و حالا بحثای این چنینی استارتاپ ها چند درصد نقش دارن توی این چشمانداز، و حالا بعدش برسیم به این که ما چقدر تو این قضیه موفق بودیم و چند درصد راه رفتیم نسبت به اون چشم اندازی که تدوین شده.
بعد از کنم خدمتون که چشم اندازی که تدوین شده و شاید بگیم افق غایی که باید محقق می شده و نتیجه محوریش خودش رو نشون می داده، این عملا 20 سال پیش تدوین شده. یعنی سند چشم انداز 20 سال است. و اون موقع میگم حالا ما تو اون نسلایی بودیم که در حقیقت نگاهمون نگاه توسعه دانشگاهی بود، یعنی اون چهار نسلی که من خدمتتون عرض کردم. لذا چرا از لحاظ جایگاه علمی گفتیم بله ایران مثلا باید این کشور باشه در خاورمیانه، اما یا این محقق شده یا نه یا بقیه موارد، به این خاطر عرض کردم که یک ساختار در حقیقت بررسی باید از لحاظ اینی که ما تا چند اندازه تونستیم به اون آرمانهایی که افق توسعه کشور بوده دست پیدا بکنیم، باید تشکیل بشه یه سری تیمهایی و بررسی بکنن ببینن آیا بر اساس اون چیزی که قرار بوده ما به اون جایگاه ها برسیم، الان واقعا تو چه رتبه هایی هستیم، تو چه ساختاری هستیم، و از این به بعد باید چه ساختاری بشه و چه چشماندازی برای 20 سال آینده باید تدوین بشه یا 10 سال آیندهمون به هر حال برای اون ساختاری که رویکرد کشور رو میتونه پیش ببره و متناسب با اون در حقیقت برنامه های این شکلی بگم، ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی مشارکتی داریم. اون چیزی که یعنی آیدش باقری توی فرمایشاتشون به کار بین رشته‌ای اشاره کردن، ما این همکاری‌های بین سازمانی رو هم تو همه جا نیاز داریم. درست. یعنی واقعا توسعه نیست که تک جانبه با همت یه دونه مجموعه خاص بتونه تو کشور اتفاق بیفته. به ویژه ما در کشور در حقیقت، حالا من خودم یه تحقیق رو داشتم انجام میدادم، برای خود من جالب بود و یه جاهایی در حقیقت تکان دهنده که ما بیشترین تعدد سازمان و دستگاه اجرایی رو نسبت به سایر کشورهای دنیا داریم و خود این تعدد و هر جا که به یه چالشی برمیخوریم، به جایی که چالش رو حل بکنیم، یه سازمان ایجاد میکنیم.
بله.
یه تشکل، یه ساختاری ایجاد میکنیم و خود این ساختارهای موازی با در حقیقت حتی تو شرح وظایف هم ما یه جاهایی در حقیقت بین کار گیر میکنه که به هر حال یه وظیفه رو دوتا مجموعه باید انجام بدن. ما یه سری در حقیقت تو کشور اینها رو باید آسیب شناسی بکنیم و مرتفع کنیم. تا زمانی که اینها رو رفع نکنیم و به این بلوغ نرسیم که عملا اینها خودش دست و پاگیره، چرا ما مجوز هامون طولانی میشه؟ به خاطر تعدد دستگاه، به خاطر تعدد وظایف و خود همین به هر حال یک سردرگمی رو برای مخاطب ما ممکن ایجاد بکنه. و به هر حال رویکرد، بازم من اشاره میکنم، رویکرد یک جانبه نیست. یعنی حکایت اینه که یک دست نداره، واقعا اگر میخوایم تو کشور اتفاق بیفته، یک عزم ملی رو میخوایم، یک تقسیم کار ملی، یک در حقیقت برش کاری که مشخص باشه هر کسی چه تیکه از کیک رو باید برداره و باید در چه جایی چه نقش آفرینی رو داشته باشه تا بتونیم اون افق توسعه رو برای کشور خودمون تو اون بازه‌های زمانی خودش محقق کنیم. این را من اشاره کنم، ما در بخش تولیدات علمی الان رتبه بسیار بالایی رو داریم و به ویژه تو حوزه‌ای که الان دوستانمون دارن زحمت میکشن، تو حوزه نانو واقعا سرآمدیم تو بحث رتبه‌های جهانی. اما اینها چقدر تو اقتصاد ما الان اومدن، سبد اقتصادی کشور ما نشسته، چقدر اومدیم بر مبنای این تکنولوژی‌های جدید اومدیم صنایعمون رو تندر کردیم، چقدر اومدیم تو صنعت دنیا تو این حوزه ما داریم ایفای نقش میکنیم. اینها همه به این برمیگرده که صرفاً پیشرفته در حقیقت علمی ما کفایت نمیکنه و جایی ما میتونیم موفق بشیم که این علم رو بیاریم تبدیلش بکنیم به فناوری. و من اشاره بکنم به یک فرمایشی که به هر حال مقام رهبری تو این چند سال، سوالی که علم بهتر است یا ثروت رو، و همیشه هم تو حالا انشای قبل که نگاه میکردی و به درستیشون پاسخ داد که اون علمی خوبه که تبدیل به ثروت بشه و اگر ما نتونیم علمو تبدیل به ثروت بکنیم و ازش استفاده اقتصادی بکنیم، عملا کشورمون بهترین تولیدات علمی رو هم داشته باشه ولی نتونه تو سبد اقتصاد جامعه، تو سبد خانوار جامعهمون اگر نتونه بشینه، به هر حال معضلات کشور رو با نمیتونیم تا حدی ساماندهی بکنیم و اون توسعه‌ای که به صورت پایدار دنبالش هستیم محقق نخواهد شد.
من از حالا لابلای حرفای شما این رو متوجه میشم که خیلی توی بحث چشمانداز 1404، چشمانداز 20 ساله، خیلی اون بروزرسانی اتفاق نیفتاده تو حوزه فناوری.
عملا اینجوری من نمیگم، من این رو معتقدم که وقتی یک سندی رو داریم که داره به منقضی میشه، خیلی سریعتر باید در حقیقت کشور، یعنی از الان باید حتی سند جدیدش رو منتشر میکرد که تو این دو سالی که تا پایان در حقیقت این چشمانداز باقی مونده، همه بیان سوگیری بکنن به سمت اینی که خودشون رو آماده کنن. یعنی ورزشکاری میمونه که باید پشت و قبل از بازی خودش رو گرم کنه. وقتی که ما این رو همزمان لبه به لبه پیش میبریم، عملا دیگه فرصتی برای اون گرم کردنه و آمادگی که باید تو کشور اتفاق بیفته محقق نمیشه و عملا اون شرایطی رو که ما باید طی بکنیم برای اینی که خیلی سریع سوق‌دهیامون، ساماندهیامون، ساختاردهیامون رو بتونیم شکل بدیم، اون فرصت دیگه گرفته میشه از مجریانی که متولیان کار هستن تو بخش‌های مختلف کشور.
آخه یه بحثم که وجود داره تو تو مسائل حوزه فناوری اینه که سرعت بالایی دارن نسبت به حوزه‌های دیگر. یعنی ما یه کارو اگر بخوایم به شیوه صنعتی پیش ببریم یا به شیوه سنتی بخوایم پیش ببریم، در حوزه فناوری با سرعت بیشتری میتونیم به هدف برسیم. اما این رو یه داریم ازش غافل میشه.
خب این یه سختی کارم تو اجرا میاد دیگه، چون وقتی سرعت بالا میره از اون ور هم در حقیقت با همون سرعت باید. نه با همون سرعت باید آمادگی بستر و شرایطش رو باید فراهم بکنی.
دقیقا.
و وقتی این رو ازش غافل میشی، اونجایی هست که دیگه فناوری داره پیش میره و ما در حقیقت تو نسلای قبل ترش میمونیم.
درست.
و خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم همین میشه دیگه، حالا تو راهبردش، تو مدیریتش، تو ساختاردهیش. و عملا شما اون فناوری 3 لایه 4 لایه رفته جلو، ولی ما تو نسلای قبل ترش هنوز باقی موندیم.
خب اما یه سوال خیلی مهمتر و اساسی تری که وجود داره و اصلا شاید سوال اصلی هم بنده هستش، هم خود برنامه و هم شنوندگان عزیزمون میتونه باشه، اینه که ما در رابطه با بحث حالا دستاوردهای علمی صحبت کردیم، دستاوردهای حوزه فناوری رو صحبت کردیم، لابلای حرفای هر دو بزرگوار هم یک واژه‌ای رو شنیدیم تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان و مقوله اقتصاد هم که شاید میشه گفت مهمترین مسئله امروز جامعهمون هستش. این بحث اقتصاد دانش بنیان اصلا کلن یک تعریف کوتاهی قبلش اگر مرد و عزیز ارائه بفرمایید که ما تعریفمون از اقتصاد دانش بنیان اصلا چی هستش و دنبال چی هستیم، میخوایم به چی برسیم و اینکه چقدر داره اتفاق میفته، چقدر داره محقق میشه این قضیه در رابطه با زندگی مردم، در رابطه با حالا اقتصاد خود روز کشور. حالا آقای دکتر شما یا شو بفرمایید.
بزرگوارید، والا فکر کنم خود خانم دکتر تعریف اولیه رو کردن.
بله.
در خصوص اقتصاد دانش بنیان، من بیشتر در مورد اثراتش و اون چیزی که حس میکنیم توضیح بدم شاید بهتر باشه. ببینید، در حوزه اقتصاد دانش خب همین الان هم یک سبد مشخصی از درآمدهایی که در کشور حاصل داره میشه از طریق فعالیت شرکت‌هایی است که دارن کاملا با فناوری بالا و با استفاده از دانش و تخصص مشخص تولید می شود.
چی مثلا آقای دکتر اگر بتونیم مثال
بزنیم؟ اگر تبلیغ اسم شرکت رو نکنیم، در حوزه ساخت تجهیزاتی که در پالایشگاه ها استفاده می شود، نمیدونم در حوزه ساخت در واقع انواع اقسام تجهیزات انتقالی، ماشینالاتی که در واقع در حوزه‌های مختلف استفاده میشه، حتی بخشی از این خودرویی هم که متأسفانه در کشور ما به دلیل مقایسه‌ای که می‌کنیم با سطح کیفیتی که خودروهای دنیا و بهش هر از گاهی یک لگدی هم می‌زنیم، حتی بخشی از فرایندهای اونها هم در واقع حوزه های دانش بنیانی است.
درسته.
و به صورت کلی خودرو هم یک مقوله کاملا پیچیده است. حالا بخش های نظامی که خیلی بهش ورود نکنیم و یک بدنه قابل توجهی از در واقع
حوزه
اقتصادی کشور در حوزه های نظامی هم داره شکلی در واقع تولید میشه و سرریز های اینها در صنایع هم موجود هستش. یعنی حتی اون قطعه توربو شارژری که بعضا ما توی خودروها داریم میبینیم، اینها ادوات دانش بنیان هستن.
بله.
و خیلی از اینها در حوزه های نظامی در واقع تولید شدن و در الان سرریزشون در حوزه های مختلف صنعتی شاهدشون هستیم. واقعیتش اینها در کشور موجود داره و قابل دفاع هم هستن، فعالیت هایی که در کشور اتفاق افتاده. اما اینکه چرا ما خودمون رو، یعنی برگردیم به نظرسنجی های عمومی کشور، خیلی کشور خودمون رو به عنوان یک کشور پیشرفته صنعتی با دانش و در واقع اقتصاد دانش بنیان خیلی خودمون رو تو اون دسته نمیبینن معمولا مردممون، و معمولا خودمون رو مثلا مقایسه میکنیم با کشورهایی مثل آلمان و ژاپن و نمیدونم آمریکا و فرانسه و کشورهای از این دست که اونها تقریبا میشه گفتی که بخش قابل توجهی از اقتصادشون رو دارن از این طریق، در واقع از طریق تولید ادوات دانش بنیان و در واقع محصولات های تک در واقع به دست میارن. واقعیت مسئله این هستش که خب باید برگردیم به رویکرد کشورمون. ما از زمانی که انقلاب صنعت نفت تو کشور اتفاق افتاد، بله، داریم حدودا 100 سالی هستش که کشور رو داریم با فروش نفت مدیریت میکنیم و طبیعتا آرایش یافتگی اقتصادی کشور ما هم نفتی است. یعنی هر جا کمتر نفت فروختیم لب و لوچه هممون آویزون بوده، یعنی این بچه هایی که باباشون کتکشون زدن پول کمتری به جیبمون رسیده، حال کشور خوب نبوده.
بله.
و هر وقت هم بیشتر فروختیم در واقع خوشحال بودیم،
سر حال
بودیم. چرا؟ چون واردات بعضی از این تجهیزات رو خیلی راحت داشتیم تو کشور، حس بهتری داشتیم تو کشور. اما واقعیت مسئله اون چیزی که واقعیت داره و اتفاقی که داره در کشور توی چند ساله اخیر به واسطه این قصه تحریم ها داریم میبینیم، خب طبیعتاً ما داریم تغییر این نقیصه رو میدهیم که از صنعت اقتصاد نفتی داریم میبینیم سر وقت تولیدات جایگزین. خب تولیدات جایگزین بخشش میشه همین کارهایی که در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان ما دارن انجام میدن.
و این در صورتیه که خود رهبری از سال 66 67 میگفتن ان شاءالله روزی برسه که ما در چاهای نفت رو ببندیم.
ببین بحث همین قوانینی که مثالی بحثی شده به نظرم بحث جذابی بود، یکی از حوزه‌هایی که دراز مدت میتونه اثر بذاره توی شیوه مدیریتی کشور بحث قوانین هستش. یعنی ما قاعدتا قوانینی که اونجا داشتیم، همین که عرض کردم، واقعا سال 1400 ما بیایم قانون دانش بنیان رو تصویب بکنیم، به نظر من برای ما یک کارنامه منفیه. ما باید دقیقا تو همون سالهای دهه 60 در واقع این کار رو انجام میدادیم، و اگر اون کار رو انجام کرده بودیم ما الان محصولات متعددی رو برداشت میکردیم. اما عرضم رو اینجوری جمع بکنم، طبیعتا وقتی شما میخواهید از یک عادتی تغییر بکنید به یک عادت جدید، این شکوندن یک استخونه و دوباره جوش دادنشه. این درد داره و این حال روزی که الان کشور داره، این که داریم در مورد اقتصاد صحبت میکنیم، یه بخشش ناشی از همینه که ما داریم از این پارادایم تغییر در واقع موزه میدهیم، داریم میریم وارد حوزه دانش بنیان میشویم. میتونیم مثال های مختلف بزنیم، مثلا ما در دنیا جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم از حیث تولید کاتالیست های مختلف که در صنایع پتروشیمی و نفت و گازی داره استفاده میشه، در صنایع دارو اتفاقات در حوزه سلامت به صورت خاص، چیزهایی که دیده نمیشه ولی ما به عنوان یک کشور توی منطقه به عنوان اولین کشور هستیم که توریسم سلامت داریم جذب میکنیم. خیلی از همدوره‌ای‌های ما که در اروپا هستن بحث سلامتشون رو میان در کشور، یعنی عجیبه برای خودم. بله. دوستان خود من در انگلیس دارن تحصیل میکنن ولی از اونجا میان اینجا و کار سلامتشون در ایران دارن پیگیری میکنن. اما چون فضای رسانه کشور به گونه ایه که تناقض‌های دو قطبی خیلی راحت شکل میگیره، اینها خیلی حس نمیشه و جست اپوزیسیون داشتن همیشه جست جذابتری هست. ولی خب خدا رو شکر ما الان میتونیم ادعا بکنیم،
نیاز داریم که یک کار تبلیغاتی هم روی قضیه انجام بدیم که بیشتر شناخته بشه دستاوردهای فناوریمون توی شده.
یه بخشش همون بحثیه که ما توی دانشگاه داریم دیگه. دانشگاه رو اگر به گونه ای ما بهش نگاه بکنیم که همه بچه ها از ابتدا نگاهشون این هست که ما آرمان شهر رو بزنیم به خارج خروج کردن از کشور و اینها، خب طبیعتا فرهنگی از دانشگاه هم میرسد به دست پایین‌تر، فرهنگ جذابی نیست دیگه. یعنی بخشش هم از این
خیلی جزاست. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم چون ما وقتمونم دیگه تموم شده و من مجبورم که همینجا از هر دو عزیز خدافظی بکنم، از شنوندگان عزیز هم خدافظی میکنم. انشالله که برنامه خوبی بوده باشه و تا برنامه دیگه همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
برنامه گفتگوی علمی را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان از شبکه رادیویی گفتگو.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسن میگوییم حیاتون الحسن و میشنویم حیاتونن حسن.
و در راه حسین قدم برمیدارم،
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسینی.
میشنوی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در لحظات پایانی از بخش دوم. شما دوستان عزیز همچنان می توانید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. همچنین مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشونه، حسین جانه حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه‌ای صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقه از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از شنوندگان ارجمند که به موضوع همیشگی که تأکید میکنیم روش توجه و عنایت بفرمایید. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف آب، برق تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبها حتی برای دقایقی هم با قطعی آب و برق روبرو نشن. در مصرف برق به ویژه به صرفه‌جویی اهمیت خاصی بدید. صرفه‌جویی در مصرف برق میتونه گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست باشه، در گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی میتونه مؤثر باشه. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بیندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنند. عایق بندی محیط خونه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. بنابراین با رعایت مصرف کمتر میتونیم بهره برداری بکنیم و همه هموطنانمون بتونن با صرفه‌جویی ما از مصرف برق بتونن استفاده بکنند. قطعی ها کمتر خواهد شد و این میتونه کمک مؤثری باشه به همه هموطنان عزیزمون.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شنوندگان ارجمند، برنامه ها رو از رادیو گفتگو میشنوید. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم در این ساعت به برنامه ساحت توجه بفرمایید که به طور زنده و مستقیم تقدیم میشه.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه